تشکر از شما تکل صاحب، خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. حکومت طالبان روز سه‌شنبه در کابل جلسه را در مورد شماری از تعهدات سومین نشست دوحه برگزار کرد. یک منبع حکومت طالبان که خواست نامش افشا نشود دیروز بر رادیو آزادی گفت که این نشست تکنیکی بود و روی عملی شدن تعهدات سپرده شده به آنها تمرکز داشت. به گفته منبع در سومین نشست دوحه که در پایان ماه جون 2024 برگزار شد، وعده های در مورد کمک با حکومت طالبان در بخشای اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر داده شده بود. منبع در مورد این که چه کسانی در نشست دیروز در کابل حضور داشتند از ارائه معلومات خودداری کرد. در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی از جمله نماینده طالبان شرکت داشتند. اخیراً مقامات قطر در مورد چهارمین نشست دوحه در مورد افغانستان سخن گفتند، اما تاریخ دقیق برگزاریش تا هنوز مشخص نیست. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از ماه جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغانی ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت یا SIV دریافت کردند. در بیانیه‌ای که به روز سه‌شنبه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، به نقل از آقای بلینکن آمده است که این رقم بیش از 51% تمامی ویزاهای SIV صادر شده از زمان آغاز این برنامه را نشان می‌دهد. برنامه صدور ویزای خاص مهاجرت در سال 2009 آغاز شد. این ویزا برای شهروندان افغان که در طول 20 سال گذشته از نیروهای آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور در افغانستان حمایت کردند صادر می‌شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 ده ها هزار تن از افرادی که با نیروهای ایالات متحده و سایر کشورهای ائتلاف بین المللی در افغانستان همکاری کرده بودند با کمک این کشورها از افغانستان منتقل شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هند صدور ویزا برای افغانها را اثر میگیرد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان، هند صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری DPA جرمنی، امیرخان متقی روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مقامات هند وعده کردند که افزون بر صدور ویزا، روابط تجارتی و سیاسی را به افغانستان نیز توسعه خواهند داد. او در 8 جنوری در امارات متحده عربی با وکرم مصری وزیر دولت در امور خارجه هند ملاقات کرد. جنرال آسم منیر لویدیر سیز اردوی پاکستان میگوید که دلیل اصلی اختلاف نظر آنها با افغانستان تروریسم در آن سوی سرحد و مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP در قلمرو افغانستان است. با گزارش رسانه های پاکستان، آسم منیر در دیدار با رهبران احزاب مختلف سیاسی در پشاور گفته که حکومت طالبان می تواند این مشکل را حل کند. لویدیر سیز اردوی پاکستان ادعا کرده که تروریسم از خاک افغانستان وارد پاکستان شده. اسلام آباد حکومت طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اما طالبان همواره این اتهام را رد کرده و گفتند که پاکستان نباید افغانها را به خاطر مشکلات داخلی خود مقصر بداند. و پس از آن که پارلمان لبنان در هفته گذشته جوزف آون را رئیس جمهور آن کشور برگزید، او پس از مشورت با فرکسیون‌های پارلمانی نواف سلام را به تشکیل حکومت جدید لبنان موظف کرد. این در حالی است که حزب الله و متحدانش خواستار ادامه حضور نجیب مقاطی در پست صدارت لبنان شده بودند. نواف سلام قبلا رئیس محکمه بین المللی عدالت بود و در سال گذشته این محکمه تحت رهبری او در یک حکم اشغال سرزمین های فلسطین توسط اسرائیل را که از چند دهه پیش آغاز شده غیر قانونی دانست و خواستار ختم این روند در سریع ترین مدت ممکن شد. پنج و 36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اداره سرحدات اتحادیه اروپا از کاهش 38% ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا در سال 2024 خبر داده.
پیش از آمدن امارات زندگی و جبه ما خوب روان بود که امارات اسلامی طالب آمد مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن.
بیشتر تا لحظات دیگر منابع محلی در پنجشیر از وضع قیود شبگردی جدید در این ولایت خبر دادند.
دسته بازرسی از ما پرسان میشه که شما در وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین؟
از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن میتونیم، بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
و توافق رهبران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو روی آغاز ماموریت نظارت بحری در بحیره بالتیک.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمای ما، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی و همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اداره سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا در سال 2024 38% کاهش یافته. سال گذشته بیش از 339,000 پناهجو به گونه غیر قانونی یا قاچاق به اروپا آمدند که بیشترشان افغانها، سوریها و شهروندان کشورهای آفریقایی خوانده شدند. بیایید بیشتر در این گزارش از آرش همایون بشنویم.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که اتباعیان به دلیل شرایط بد سیاسی اقتصادی و تغییرات اقلیمی مجبور به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌شوند. نوید افضلی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کارش را از دست داده مجبور به مهاجرت شده به رادیو آزادی گفت:
پیش از آمدن امارات زندگی و جبه ما خوب روان بود که امارات اسلامی طالب آمد مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن که درس بخوانیم، تحصیل کنیم و اینجا هم بیکاری.
بان که معلوم نیست که در سال 2024 میلادی به چه تعداد افغانها به طور غیر قانونی افغانستان را ترک کرده به کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله اروپا رفتن، اما اتحادیه سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس میگوید که در سال گذشته تعداد پناهجویان غیر قانونی به این اتحادیه 38% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره سرحدات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد که در سال 2024 میلادی بیش از 239,000 پناهجو به طور غیر قانونی به کشورهای عضو این اتحادیه آمدند. بر اساس این اداره از سال 2021 میلادی یا در 3 سال اخیر این اولین بار است که تعداد افرادی که از طریق مسیرهای قاچاقی به اروپا می روند کاهش چشمگیر داشته و پناهجویانی که به طور غیر قانونی خود را به اروپا رسانیدند شامل اتباع چند کشور آفریقایی، افغانستان، سوریه و مصر هستند. اداره سرحدات اتحادیه اروپا می گوید که به دلیل مبارزه کشورهای عضو این اتحادیه با قاچاقچیان انسان، تعداد مهاجران غیر قانونی کاهش یافته. کشورهای عضو و شریک از جمله ترکیه، یونان و بلغاریا و چندین کشور دیگر اروپای شرقی در جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی نقش داشتند. اما به گفته این اداره در سال گذشته تعداد مهاجران که از طریق روسیه و بلاروس وارد اروپا شدند 192% افزایش داشته است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM از سال 2020 میلادی تا اکنون حدود 8 میلیون تن از افغانستان مهاجرت کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه ایران و پاکستان رفتند. تعداد از این افغان‌ها نیز به طور غیر قانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیدند. گلولی پسرلی، یک فعال مهاجران مستقر در بریتانیا، با اشاره به دلایل فرار جوانان از افغانستان میگوید:
این بدبختی از گذشته ادامه دارد، اما حالا بیشتر شده است. ما حکومت مستقل نداریم یا حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمیشناسد. جوانان آینده خود را آنجا نمیبینند، مخصوصا خواهران ما اگر بخواهند درس بخوانند. ای کاش در کشور ما امنیت، صلح و سیستم می بود که مردم از راههای غیر قانونی مجبور به مهاجرت نمیشدند.
در حالی که از یک سو کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبارزه با مهاجران غیر قانونی را تشدید بخشیده، از سوی دیگر در برخی از کشورهای این اتحادیه جلوگیری از ورود پناهجویان به شعارهای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده. احزاب راستگرای ضد مهاجرت در فرانسه به قدرت رسیدند و اکنون در جرمنی که در ماه آینده انتخابات دایر می شود، جلوگیری از ورود پناهجویان یکی از وعده های اصلی نامزدان محسوب می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. منابع محلی میگویند طالبان در ولایت پنشیر قیود جدید شبگردی وضع کردند. به گفته آنان پس از ساعت 8 شب کسی حق ندارد از خانه بیرون شود و پس از ساعت 8 شب این محدودیت تا صبح ادامه پیدا میکند. این اقدام عکس العمل‌های را برانگیخته. در این گزارش با شماری از باشندگان محلی هم صحبت شده.
وضع محدودیت ها واقعا زندگی را برای ما سخت ساخته. وقتی برای ما مشکل پیش میشه، برای فامیلم مریضی پیش میشه، میخوایم مریض را به شفاخانه بریم، بازار یک مشکل.
این جوان 29 ساله که به دلیل ترس از مجازات طالبان نامش را فاش نمی کند، یکی از باشندگان ولایت پنشیر است. او میگوید قیود شبگردی طالبان زندگی را در این ولایت سخت تر کرده.
در خود روستاها که نیروهای امارت اسلامی هستند، اونجا اونا ممانعت میکنند. در استای بازرسی از ما پرسان میشه که شما دانا وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین.
او ادامه میدهد:
قبلا چونی نبوده، اما ساعت 1 بجه شب در زمان جمهوریت مراحتی میرفتیم. حتی نیروهایی که قبلا مکلف بودند در استای بازرسی، در ولایت، در جاهای دیگه، از مردمشان پذیرایی میکردند و تلاش میکردند که خیرشان برای مردم برسند.
یک جوان 26 ساله دیگر نیز که به دلیل حساسیت موضوع نامش را نمی گیرد می گوید طالبان زندگی را بر مردم تنگ کردند.
بهتر است که در خانه ما زندان باشیم، ما را ببرد یک زندان دیگه بندازند. هیچ حال از بالای ما. واقعا ما نگران هستیم. از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن نمی تونیم. بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
به گفته برخی از ساکنان ولایت پنشیر، قیود شبگردی از 8 روز پیش در این ولایت به اجرا گذاشته شده. پیش از این قیود شبگردی با این شیوه اعمال نمی شد. قبلاً به گونه بود که سختگیری ها در ناوقت‌های شب جریان پیدا می کرد. اما حالا از ساعت 8 شب شروع می شود. خواستیم نظر سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد دلیل وضع قیود شبگردی در این ولایت داشته باشیم، اما او تا تهیه گزارش در دسترس نبود. شمس الدین حامد فعال اجتماعی به این باور است که دلیل این محدودیت ها ترس طالبان از تهدیدات امنیتی است.
دلیل عمده تهدیدات و قیودات و دشواری ها و شرایط سختی را که طالبان ایجاد کردن ناشی از ترسشان، ناشی از حراسشان است. اخیراً در دو سه هفته اخیر تعداد بیشماری از مردم را هم در پنجشیر و هم در کابل، به خصوص پنجشیری ها را دستگیر کردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 در افغانستان، پنجشیر همچنان مرکز مقاومت علیه آنان بود. بعد از حملات سنگین، طالبان در 6 سپتامبر 2021 مرکز ولایت پنجشیر را تصرف کردند و پرچم سفید خود را در آنجا برافراشتند. گروه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که جنگجویانش همچنان در بخشای از پنجشیر حضور دارند و به مبارزه ادامه می دهند. اما طالبان این اظهارات را رد کردند. این جبهه هر از گاه مسئولیت حملاتی را بر اعضای طالبان در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل به عهده می گیرد و ادعا می کند که به طالبان تلفات وارد کرده. اما طالبان اغلب به این ادعاها پاسخ نمی دهند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا هم در مورد چند تحول مهم جهان، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیل در نوار غزه می جنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان حراس افغان شناخته می شود. بلینکن روز سه شنبه در واشنگتن گفت که توافقنامه آتش بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است، اما او خوشبین است که این آتش بس ادامه خواهد یافت. زمانی که بلینکن صحبت می کرد، گروهی از معترضان در واکنش به سخنان او با تکرار صدایشان را بلند و سخنرانی او را مختل کردند. به گفته مقامات قطر، آتش بس حماس و اسرائیل در 3 مرحله پلان شده. در نخستین گام، این آتش بس 42 روزه است که در جریان آن 33 گروگان اسرائیلی آزاد خواهند شد. در یک تحول دیگر، رهبران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو توافق کردند که تا یک مأموریت نظارت بحری را در بحیره بالتیک را اندوزی کنند. این اقدام در پی چندین حادثه جدی که به زیربناهای مهم تحت البحری آسیب رساند اتخاذ شده. بیایید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
رهبران 8 کشور بحیره بالتیک و مارک راتس سرمنشی اتحاد نظامی ناتو روز سه‌شنبه پس از یک نشست در شهر هلسینکی پایتخت فنلند با اعلام ماموریت نظارت بحری در بحیره بالتیک در یک اعلامیه مشترک گفتند که مبارزه با تخریب کیبل‌ها و پایپلاین‌های تحت البحری نشان دهنده یک مشکل جهانی است. در این نشست سران کشورهای فنلند، استونیا، دنمارک، جرمنی، لاتویا، لیتوانیا، پولند، سویدن و همچنین مارک روته سرمنشی و سایر مقامات پیمان ناتو شرکت داشتند. در اعلامیه گفته شده که روسیه با استفاده از ناوگان بحری به اصطلاح سایه تهدید خاص را برای امنیت بحری و محیط زیست در بحیره بالتیک و در سطح جهان ایجاد می کند. این حرکت قابل سرزنش زیربناهای تحت البحری را تهدید کرده، خطرات مرتبط به افراز مهمات کیمیاوی را در بحر افزایش داده و به طور قابل توجه از تمویل تجاوز غیر موجه روسیه بر اوکراین حمایت می کند. پیمان ناتو در اواخر ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که به دنبال خرابکاری مشکوک کیبل بین فنلند و استونیا حضور خود را در آن منطقه افزایش خواهد داد. از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 میلادی، چندین کیبل مخابراتی و کیبل‌های برق تحت البحری در بحیره بالتیک آسیب دیده است. کارشناسان و سیاستمداران کشتی‌های ناوگان سایه روسیه را به حیث تانکرهای کهنه نفت مقصر دانستند. کرملین هر گونه دخالت در این رویدادها را رد می‌کند. مارک روته سرمنشی اتحاد نظامی ناتو روز دوشنبه به اعضای پارلمان اروپا گفت که همچو اقدامات خصمانه به پاسخ نخواهد ماند، او وعده کرد که حضور نظامی ناتو در منطقه تقویت خواهد شد. نخستین حادثه بزرگ خرابکاری زیربناهای تحت البحری در ماه سپتامبر 2022 میلادی با سلسله از انفجارات در زیر آب پایپلاین نورد استریم را تخریب کرد. این پایپلاین برای انتقال گاز روسیه به اروپا ساخته شده بود. علت این انفجارات تا هنوز مشخص نشده. در اکتبر سال 2023 میلادی یک پایپلاین گاز تحت البحری بین فنلاند و استونیا پس از آن که توسط لنگر یک کشتی باربری چینایی آسیب دید بسته شد. فقط چند هفته بعد از قطع دو کیبل مخابراتی در آبهای سویدن در 17 و 18 نوامبر سال گذشته، آخرین حادثه در 25 دسامبر با تخریب کیبل برق استیلینگ 2 و 4 کیبل مخابراتی که فنلاند و استونیا را با هم وصل میکند رخ داد. در مورد حادثه 25 دسامبر، سوئزن بر کشتی تانکر نفتی ایگل اکس تحت بیرق جزیره کوک وارد می شود. باوربران است که این کشتی بخش از ناوگان سایه روسی است. تحقیق کنندگان گمان می کنند که این کیبل ها زمانی که تانکر نفتی ایگل اکس لنگر خود را بالای آنها کشید تخریب شده است. پلیس فنلند کشتی تانکر نفتی ایگل اکس را به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی ضبط کرده و مقامات فنلند در هفته گذشته آن را از کشتیرانی منع و 8 عمله آن را تا زمان تحقیق از ترک فنلند منع کردند.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بسیاری چیزهایی که در سال 2025 در اتحادیه اروپا اتفاق خواهد افتاد بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده وابسته است. با مقامهای اتحادیه اروپا که در هفته‌های اخیر صحبت شده به نظر می رسد که اونا منتظر مراسم تعلیف ترامپ هستند تا ببینند که اقدامات اداری او چه چالش‌هایی را برای اونا به بار خواهد آورد. مراسم تعلیف دونالد ترامپ روز دوشنبه هفته آینده 20 جنوری برگزار می شود. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که ستار فروغ مرورش کرده.
یکی از موضوعات مشخص که مقامهای اتحادیه اروپا برای آن آمادگی می گیرند تعرفه هاست. آنها به این باورند که وعده از زمان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال 10-20% تعرفه بر کالاهای اروپایی عملی خواهد شد. در حالی که این اقدام قابل مدیریت خوانده می شود، نگرانی های وجود دارد که بر برخی تولیدات مشخص مالیات بلندتر وضع خواهد شد. یک مورد مشخص دیگر فشار بر افزایش هزینه های دفاعی است. ترامپ اخیراً پیشنهاد کرد که 5% از تولید ناخالص داخلی باید برای بودجه نظامی اختصاص داده شود. حالا بسیاری اعضای اروپایی ناتو در حال تغییر هدف قبلی 2%. از سوی دیگر آینده اوکراین در صدر و محراق بحث‌ها خواهد بود، مخصوصاً اگر در سال 2025 یک نوع توافق صلح یا آتش‌بس صورت بگیرد. باز هم بسیاری از این مسائل به تصامیم ترامپ بستگی دارد. به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در مورد اوکراین فقط در حاشیه عمل می کند. اگر با آخرین پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای استفاده از میلیاردها دلار دارایی منجمد شده روسیه در غرب به هدف خرید اسلحه ایالات متحده به اوکراین نگاه شود، اتحادیه اروپا از چنین یک اقدام سود کم به دست خواهد آورد. نخست این پول به جای خزانه اروپایی به خزانه ایالات متحده خواهد رفت و دوم به خاطر که بیشترین پول روسیه در اتحادیه اروپا است، چنین یک حرکت می تواند احتمالاً حوزه یورو را به عنوان یک مکان مسئول برای تجارت کشورهای سوم تضعیف کند. اتحادیه اروپا از این دارایی های منجمد شده به عنوان تضمین آخرین قرض گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان به اوکراین استفاده کرده است. این پول هزینه های کیف را حداقل برای سال 2025 تامین خواهد کرد. اتحادیه اروپا همچنان تلاش خواهد کرد تا از طریق تحریم ها بر روسیه آسیب بیشتر وارد کند. در جریان 6 ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا بر رهبری هنگری در نیمه دوم سال گذشته، بروکسل شدیدترین اقدامات را تصویب کرد.
اکنون با ریاست پولند به طور قابل توجه امیدواری های در بروکسل وجود دارد که یک بسته جدید برای سیومین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه و اوکراین در 24 فوریه آماده شود. دیدگاه های مانند هدف قرار دادن گاز طبیعی مایع روسیه و صنایع هسته‌ای توسط بعضی از اعضای اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. اما بعید به نظر می رسد که همه 27 کشور عضو این اتحادیه با آن توافق کنند. هنگری هنوز هم تمدید 6 ماهه تحریم های اقتصادی فعلی اتحادیه اروپا علیه روسیه را تایید نکرده است. ضرب العجل برای تمدید این تحریم ها 31 ماه جنوری است. دیپلمات ها بر رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گفتند که بوداپست خواسته است که اتحادیه اروپا در این باره بعد از تألیف دونالد ترامپ تصمیم بگیرد. دیپلمات های اتحادیه اروپا در مورد این موضوع نگران هستند. در این باره ممکن است تا 27 جنوری زمانی که وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل ملاقات میکنند یا حتی در یک اجلاس احتمالی اضطراری بعد از آن نیز رای حل پیدا نشود. در سال 2025 احتمال یک تصمیم تاریخی در زمینه 33 فصل گسترش اتحادیه اروپا شامل ساحات کلیدی پالیسی ها و معیارهای پذیرش اعضای جدید در جریان ریاست پولند اتخاذ خواهد شد. اما این کاملا یک معامله نهایی نخواهد بود. هنگری و سلواکیا هر دو به طور فزاینده منتقد برنامه های ادغام کیف در اتحادیه اروپا هستند. آنچه که تقریبا مشخص است موضوع الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا حل نشده خواهد ماند، زیرا هیچ موضع مشترک در مورد چگونگی برخورد با تبلیسی هنوز وجود ندارد. حزب حاکم گرجستان موسوم به رویای گرجستان و تضعیف آینده دموکراتیک متهم است. در مورد تحریم ها بالای افراد وابسته به این حزب اجماع کم وجود دارد و یک اقدام خیلی سمبولیک در زمینه تعلیق صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت های سیاسی روی دست است. ایالات متحده قبلا تحریم هایی را علیه برخی افراد در گرجستان اعمال کرده است. در میان کشورهای امیدوار در بالکان غربی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، آلبانیا با تلاش‌ها و مذاکرات بیشتر در این راستا ادامه خواهد داد. مقدونیه شمالی و بوسنیا هرزگوینا احتمالاً به دلیل عدم اصلاحات و پیشرفت‌های نایل نخواهند شد. مونتینگرو که قبلاً مذاکرات را درباره همه پالیسی‌ها و معیارهای پذیرش در اتحادیه اروپا آغاز کرده است، بخشی از این گفتگوها را در جریان امسال میلادی تکمیل خواهد کرد. احزاب و سیاستمداران عوامگرا احتمالاً در سال 2025 در سراسر اتحادیه اروپا به پیروزی‌های خواهند رسید. انتخابات پارلمانی در جرمنی در 23 ماه فوریه برگزار خواهد شد. یک ائتلاف بزرگ، اتحادیه دموکرات مسیحی راست میانه و حزب سوسیال دموکرات چپ میانه با احتمال زیاد برنده خواهد شد و حزب راست افراطی بدیل برای جرمنی احتمالاً حدود 20% آرا را به دست خواهد آورد. حکومت در فرانسه با حمایت ضمنی راست افراطی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در جولای با چالش‌های روبرو خواهد بود. دولت‌ها در اسپانیا و هلند متزلزل هستند و ممکن امسال سقوط کنند. در شرق عوامگرای میلیاردر در چک اندری بابیش احتمالاً در انتخابات ماه اکتبر برنده خواهد شد و پراگ را از نظر سیاسی به هنگری و سلواکیا نزدیک خواهد کرد. در اتریش حزب آزادی راست افراطی برای اولین بار اخیراً موظف شد تا دولت تشکیل دهد و احتمالاً ویانا را با یک جنای عوامگرای در حال رشد اروپای مرکزی امسو خواهد کرد. پولند در یک وضعیت متفاوت قرار دارد. یک استدلال این است که دونالد توسک رهبر این کشور چهره طرفدار غرب حالا قوی ترین سیاستمدار در اتحادیه اروپا است. او که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد از روابط گرم با واشنگتن برخوردار است. پولند کشور است که بیشترین پول را از تولید ناخالص داخلی برای بودجه نظامیش اختصاص داده است. اما با این همه حتی وارسا هم از انتخابات پیشرو نگران است. انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری در پولند در 18 مایه می و دور دوم احتمالی انتخابات در اول مایه جون امسال برگزار شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar